بود همین کار ممکن دیگر وای نشود.
وطن عبدالرحمنوف دادرسی سابقه دار تاجیک میگوید پرزیدنت تنها میتوانست از شاخه حاکمیت سعودی به مثل دادستانی خواهش کند تا اعمال این منصبدار را بسنجند.
پرزیدنت را راست گفت کمتر بسیگرم قرش آمده گه سه تا ماشین گفته وای چند تا خانه داره چند تا ماشین داره
بله.
همه چه گفته وای همون بابا دیدم در کار وای اگر امسان این سری یک تفتیش کردن در کار پس از کار خارج کردن وای تفتیش میکنه همین گناه هست یا نه اگر گناه هست باشد اگر کاری جنایتی آغاز کردن در کار.
جلسه اخیری پرزیدنت که یک ستیل آبی سرد به سر مقامداران تاجیک را میمان در نظر بسیار همصحبتان رادیو آزادی در کوچه و خیابان‌های کشور تأثیری مثبت گذاشت. برخی از تغییرات جدی در کارهای ساختارهای فیسکالی و بانک‌های کشور صحبت می‌کنند، دیگرها به مردمی‌تر چهره‌های خادمانی انداز امید دارند. برخی دیگر هم می‌خواهد به این سوال پاسخ یابند که چرا در حالت آگاهی کامل از میزان عمیق فساد زدگی ساختار و بخش‌های معینی حکومت جامعه شاهد مرافعه‌های باز دادگاهی نمی‌شود.
من به دیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم هر جا نشینم خرمم هر جا روم در گلشنم من آفتاب انورم خوش پرده ها را بردرم من نوبهارم آمدم تا خارها را برکنم عشق زیبای منی هم من تو هم هم تو منی خشمین تویی روزی تویی هم شادی و هم درد و غم لطف تو ثابت می شود جان من عاشق می شود بر بحر ثابت می شود چون روشنایی بر ظلم چون روشنایی بر ظلم
در دوشنبه یک پدر را همراه با پسرش برای خرید و فروش بانکدانه و جلب نابالغ به این کار گناهکار دانست و آنها را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. عبدالواحد ستارزاده دادرس دادگاه ناحیه فردوسی و رئیس محاکمه روز 13 می ضمن صدور حکم گفت امیرخواجه رجب 65 ساله از ناحیه رودکی برای خرید و فروش غیرقانونی مواد مخدر و جلب نابالغ به جنایت باید 9 سال عمرش را پس از پنجره سپری کند. دادرس نسبت عزیز رجبوف پسر امیرخواجه رجبوف که با خرید و فروش مواد مخدر گمانبر دانسته میشد 8 سال محروم ساختن از آزادی حکم برآورد.
در حدود مدت 60
کسی کل جنایت جمهوری اسلامی از روی مجموعه جنایت و کل اکسمان زم کردن جزای تعیین شده و محکوم شده رجب امیرخوجا جزای نهایی محروم سلطان علی محمد نیاسو فوات کردن جزا در کانون اسلامی دوران زمان بزرگ تعیین کرده شد. برجب عزیز به مدت 3 بندگی کسی جزای محروم سلطان علی محمد 8 در کانون تربیتی دوران نظامش عمومی جزا داده شد.
امیرخوجا رجب 65 ساله پس از اعلان حکم از پسی پنجره فریاد کشیده گفت که میخواست در مروفیا که بیش از 1 ماه ادامه داشت خبرنگارانی رادیوی آزادی حضور داشته باشند، ولی رادیوی آزادی تنها در روز حکم اجازه شرکت در محاکمه را گرفت. روز 10 می در دادگاه فردوسی به خبرنگارانی رادیوی آزادی اجازه ندادند که جریان مروفیا را انعکاس نمایند. رجبوف میگوید درخواستهایش در مورد شرکت خبرنگاران در مروفیا به نظر گرفته نشده است. قیام الدین اسلام الدین زاده دادستان پرونده قبل از اعلان حکم گفت پدر و پسر به خرید و فروش بنگدونه مشغول شدند و ضمن تفتیشات این کردارهای غیرقانونیشان ثابت شد. او افزود امیرخواجه رجبوف پسر نابالغش را دانسته به خرید و فروش مواد مخدر جلب نموده است تا جنایتش پنهان بماند. دادستان پرونده گفت ضمن تفتیش خانه رجبوف‌ها در جماعت چهارتپه در ناحیه رودکی مواد مخدر یافت شده است. دادستان از دادرس خواست برای این جنایت امیرخواجه رجبوف را به 11 سال زندان و پسر نابالغش عزیز رجبوف 17 ساله را به 9 سال زندان محکوم کند. ولی ظفر محمودوف وکیل دفاع محکوم شدگان گفت در تمام مرحله های دادگاهی گناه امیرخواجه رجبوف اثبات نشد و دلیل های را پیشنهاد کرد که به قول او بیگناه بودن زیر حمایش را ثابت میکند. او از جمله دلیل آورد که امیرخواجه رجبوف دوام 1 سال اخیر در بستر بیماری و روز تفتیش منزلشان در شفاخانه بوده است. ظفر محمودوف تاکید کرد که پرونده پدر و پسر یکجانبه بررسی شده است و نیاز به بررسی عادلانه و بیشتر دارد. وی افزود نابالغ عزیز رجبوف در بیاناتش گفته است مواد مخدر را نه به مسئولیت پیشکی پدرش بلکه با راهنمایی تقویش اسدالدین خوجایف دسترس نموده به خانه برده است. قبل از مشورت دادرسان وکیل دفاع محکوم شدگان در خطاب به دادرس پرونده گفت امیرخواجه رجبوف را که در مروفیه ها بیگناهیش اثبات شد آزاد نماید و با نظر داشت آن که پسرش نابالغ است باری اول جنایت کرده است و از این کار صدقاً پشیمان شده است جزای سبکتر تعیین کند. دادرس بعد شنیدن فکر جانب ها حکم پدر و پسر را اعلان کرد و گفت اگر راضی نباشند می توانند به دادگاه بالایی شکایت برند. او از مقامات تفتیشاتی خواست نسبت اسدالدین خوجایف تقوی عزیز رجبوف چاره بیاندیشند و از نتیجهش به او خبر دهند. خوجایف در یکی از مرحله های مرافعه دادگاهی دعوت شده است و گفته های عزیز رجبوف در مورد راهنمایی او به جنایت را رد کرده است. گلنارا خوجایف همسر امیرخواجه رجبوف و مادر عزیز رجبوف در صحبت به رادیو آزادی گفت
شوهرم عموما در این کار گناه ندارد. شوهر من یگان مثال که پدری گنده میشد، مثال پدری برفتارای نجو رفت که به امی کرمان میگفتم که حق در حقیقت امی مردک در امی روح رفته گیه. شوهر من گناه ندارد. خب پسرم یفته او ورده چی کار کرده پسرم گناه گوره.
پدر و پسر ساکنان جماعت چهارتپه ناحیه رودکی را ماه نوامبر سال 2018 کارمندان آژانسی مبارزه با مواد مخدر با اتهام خرید و فروش و نگهداری 3 کیلو بنگدونه دستگیر کردند. در تاجیکستان سالانه 10 نفر برای قاچاق مواد مخدر دستگیر و زندان میشوند، اما باری اول است که یک پدر و پسر را با چنین اتهام زندانی میکنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
عاملان قتل ژورنالیست افغان را در میان خویشاوندانش جستجو دارند، در حالی که مقامات افغانستان تحقیق قتل وحشیانه ژورنالیست مینا منگل را ادامه می‌دهند. نزدیکانش خویشاوندان شوهر سابق او را در این کشتار گمان بر می‌کنند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. مینا منگل 14 سال داشت که به یک مرد افغان نامزد شد و بعد از 10 سال نامزدی 2 سال پیش توی عروسی او برپا شد. ولی قبل از آن که این مراسم صورت بگیرد، نزدیکان دختر جوان از داماد تهدیدها شنیدند که اگر به قول خود وفا نکردند دخترشان را به قتل می‌رسانند. صبح 11 می چند روز بعد از تلاقی رسمی، جسد خون‌آلود مینا منگل 27 ساله در یکی از محله‌های شهر کابل پیدا شد. زمانی که او منتظر ماشین برای به کار رفتن بود، حملگر ناشناس بر تن او چند تیر خالی کرد. اهل خانواده دختر شوهر سابق او جاوید را در قتل دختر ژورنالیستشان گناهکار میکنند. مینا منگل در 27 سالگی توانست به یک چهره معروف تلویزیون و سپس به مقام مشاور سیاسی و حامی حقوقی زن برسد. پلیس گفت ظاهرا قتل دختر نتیجه بحثی خانوادگی بود و علکی به جستجوی همسری سابقش امر دادند. منگل یکی از زنهای زیادی افغان است که در روزی روشن در یک مکان سرادام در مرکز کابل هدف تیر قرار گرفت. منگل در دوام فعالیتش در تلویزیون آریانا، در تلویزیون طلوع و تلویزیون جمهوری شمشاد به یک نطاق معروف تبدیل شد. او همچنین در شبکه‌های اجتماعی دایر به مسائل زنان، حق آنها به کار و تحصیل بحث میکرد. او از جمله سرگذشت‌های خود را مثال می‌آورد که چگونه سال 2017 مجبوراً به شوهر داده شد و از روی مشکل طلاق گذشت. وقت‌های اخیر او در کمیته دین و فرهنگ پارلمانی افغانستان به عنوان مشاور کار میکرد. کشتار منگل موج محکومیت‌ها را بیدار کرد و از ژورنالیستان و فعالان حقوق تقاضا شد از حقوق زنان در افغانستان حمایت کنند. زلمه هروتی، یک ژورنالیست زن در افغانستان، روز 12 می در فیسبوک نوشت: در کشوری که جان من ژورنالیست در خطر است، من از حکومت برای کارمون ستایش نمیخواهم، بلکه راه حمایت از ما را اندیشه کنند. افغانستان یک کشور خطرناک برای ژورنالیستان به حساب می‌رود. سال 2018 در این کشور 15 ژورنالیست را کشتند و امسال 4 خبرنگار با قتل رسیدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رقیبان تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی اینترکانتیننتال کپ که ماه ایول در شهر بنگلور هندوستان دایر می‌گردد معلوم شدند. تیم های استقلال دوشنبه و خوجند خوجند بازی های دور چهارمی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را 15 می در سفر برگزار میکنند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می نمایم. رقیبان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی اینترکانتیننتال کپ که از 7 تا 18 ایول در شهر بنگلور هندوستان دایر می گردد معلوم شدند. تیم منتخب ملی تاجیکستان در این مسابقه بین المللی با دسته های منتخب سوریه، کره شمالی و هندوستان که ماه ینور در جام آسیا در امارات متحده عربی شرکت داشتند رقابت میکند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در ماه ایون 2 بازی دوستانه انجام میدهد. فوتبال بازان تاجیک 7 ایون در دوشنبه با تیم ملی افغانستان و 11 ایون در شهر گوانژو با دسته منتخب چین رقابت میکنند. بازی های دوستانه ماه ایون و شرکت در مسابقه بین المللی اینترکانتیننتال کپ در ماه ایول در هندوستان برای فوتبال بازان تاجیک یک دوره آمادگی به مرحله گروهی قهرمانی جهان 2022 محسوب میشود که ماه سپتامبر آغاز مییابد. به دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان متخصص 53 ساله ازبکستانی عثمان توشف رهبری می نماید. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
همه دسته هایی که در مرحله انتخابی اشتراک میکنند تنها با یک مقصد به مرحله نهایی برآمدن وارد میدان میشوند. بنابراین ما با هر یک آنها جدی و احترام و مناسبت میکنیم.
خبری دیگر، تیم های استقلال دوشنبه و خوجند خوجند بازی های دور چهارمی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را در گروه دی 15 می در مهمانی برگزار میکنند. باشگاه فوتبال استقلال قهرمانی تاجیکستان که در همین حال در شهر بیشکک قرار دارد، روز چهارشنبه مقابل دسته داردای قهرمانی قرغیزستان بازی خواهد کرد. این بازی در ورزشگاهی به نام دالن امرزاقوی بیشکک ساعت 19 به وقت دوشنبه شروع می شود. در بازی اولی این تیم ها که 1 می در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد، استقلال تیم داردای را با حساب 4-1 شکست داده بود. باشگاه فوتبال خوجند جایزه‌داری نقره قهرمانی تاجیکستان که فعلا در شهر اشق‌آباد است روز چهارشنبه با دسته آلتین اسیر قهرمانی ترکمنستان رقابت خواهد کرد. این بازی در ورزشگاه کوپ دوغ اشق‌آباد ساعت 18:30 دقیقه آغاز می‌یابد. بازی اولی این دسته‌ها 3 آوریل در شهر خوجند بدون گل به انجام رسیده بود. در همین حال در جدول گروه دی تیم استقلال با 7 امتیاز در جای اول است. خوجند با 4 امتیاز در جای دوم قرار دارد. آلتین اسیر با 3 امتیاز جای سوم و داردوی با 1 امتیاز جای چهارم را اشغال کردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیوی آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پس از شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرم در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند، به دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری‌ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
نعم، ما گفتم ممکن است که یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه را قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه را یا دو تشکیلات را یا سازمان را در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد، دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشون، طرز کاریشون و موقعشون تماما فرق دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
این روند اینم یک برخورد مبارزه سیاسی است، چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون، در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه این چنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردند، لیکن یک قسمی معین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونا چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونا را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو як макони худро пайдо кунад. این کار آسان نیست. بعد از اویلا از خانواده دور داشتن اینجوریم دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار موارد ها نه اختصاصی مشخص دارد، نه زبان را می داند، برای همین البته دشواری می کشد. برای بعضی ها که مثل داروی ایدئولوژی معین ندارند، یک پایه ایدئولوژی ندارند، شاید این یک راه برای نجات، همچون یک راه برای نجات احضابی کرده می شود. لیکن دیگرانی که مثال پایه ایدئولوژی دارند هرگز نمی گردند.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد، اگر جدیتر نگاه کنیم می‌بینیم که از سال 2015 وقتی حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان، ظاهراً حزب‌های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محوکنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک بار خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سالهای 2000 سر شد. شما میدونید که اول حزب سوسیال دموکرات مافیای خود رو نیست کرد و فعالیتش با پایان قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد. و پس از آن معلوم گردید حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی وزر در قواز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. از بس که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم اپوزیسیا جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستند آنها را در نظر ندارد. یک چیز دیگر یعنی اون جرایان بود، جرایان معین بود، جرایان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پریزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پریزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفتم میدونیم که مثلا در همون جمعه شهر کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور وجود در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نامزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یو که پسرشون رستم امام علی نوزادی خود رو پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نوزاد رو پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود. یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگم دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر به غیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد، شاید شکلی وقعه ها شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر به دخترش اشاره میکنند، به آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطور گفتم در جمعه کارشناسان موزه همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی است، کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آزاده ها وجود دارند، لیکن آنها هم خودت دیدی هست. البته من مویی چی گفتن هستم چون که دسترسی به اون معلومات نداریم، به اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستم.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف
ки ҳоло Шавкат Мирзиёев президенти феълӣ пеш мебарад, миллионҳо доллар сармоя ба ин кишвар сарозер кард ва мекунад. Тоҷикистон бинобар мушкилоти марбут ба ҳуқуқи башар ва ҳуқуқҳои сиёсии шаҳрвандон ҳамеша мавриди интиқод аст ва як сабаби ба кишвари мо ворид нашудани сармояҳо ҳам ҳамин мушкилот номбар мешавад. Ба назари шумо тағйирот дар кишвари ҳамсоя метавонад ба нармиш дар сиёсати дохили Тоҷикистон то андозаи таъсир расонад?
Садироҳи асосӣ сармоягузории хориҷӣ дар Тоҷикистон аслан дар фазои сармоягузорӣ аст. фазо номувофиқ аст. Яъне сабаби асосӣ дар ҳамин аст. Яъне ман чӣ тавре ки медонам ки бисёри сармоягузоран он қадар ҳатто парво надоранд ки мисол фазои демократӣ вуҷуд дорад ё надорад. бештар барои шароит, барои сармоягузорӣ, барои ҳамин нигаронанд ки мисол ҳамун инвеститсияи онҳо ки мисол онро сармоягузорӣ кунанд бояд аз тарафи давлат ба таври пурра ҳимоя карда шавад. باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در توجکستان. با یک شرطهای دیگر وجود دارد. بس که همون گونه فضا وجود ندارد، سرمایه گذاری نمی کند. پس از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج، شاید می آمدن اون چطوری که آنها پیش به خطوی آمدن وقتی خطوی به طوری پوره بلا هم که خطوی دموکراسی نیست به هر حال چقدر آمدن و کار کردن لیکن خطوی برای آنها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد تشکیل کرد به فکرم اون صدی راهی مونیای اساسی در این مورد این نابودنی فضا در تاجیکستان هم شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرفی سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرفی شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت. من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی اون دیگر گونی جدی صورت نمیگیرد، نمیپذیرد در این مورد در همون صحای دموکراتیزاسیا و غیره و غیره، چون که البته این وقتی مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است، یعنی در همون سطح وزیره باقی میمونه. نه شاید بدتر شود، نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمد است جامعه کارشناسان؟
چون که فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است، پیش انتخاباتی است، مرحله حساس است از جهت وضعیت اقتصادی و از جهت جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان. وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست، یعنی اگر همه این سبب ها رو جمع کنیم
فکر نمیکنید که یک اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خودی همین حکومت اینو باز در راستای انتخابات خال به دست بیارد؟
نه، من فکر میکنم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا می شود، نوابسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود. برای همین حکومت هم نام قدر منفیت دار می شود.
بسیاری ها به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدی تر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی ها شاید همون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و انتقاد جمعه بدنان میگردیدن با مانند بزرگ مرکی رو شاید همون چند نفری از همون وضعیتشون بهتر شود، شاید بزرگ مرکی رو آزاد شود. این امکان پذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیجی بین‌المللی خیلی مهم است، چون که ما می‌دانیم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه یک بحران اقتصادی وجود دارد. این بحران از روسیه آمد به پاکستان و در این مورد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفعت تاجیکستان است. نگه داشتن و بهتر کردن ایمیجی بدنمرلی این چون در منفعت تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیو آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود.